جلسه 15 ادامه بحث مبنای ششم جذبه حسن و احسان. ما گفتیم که جذبه حسن و احسان دو اصل آراستگی و فضل دارد. روش اصل آراستگی دو روش آراستن ظاهر و کلام را دارد و اصل فضل چهار روش مبالغه در عفو، توبه، تبشیر و مبالغه در پاداش را دارد. تبشیر و تشویق آخرین بحث ما بود جلسه گذشته. صحبت کردیم، گفتیم تشویق ناظر به گذشته است، تبشیر ناظر به آینده است. تشویق سریع و تأثیر تر از تبشیر می باشد. روش مبالغه در پاداش چیست؟ ناظر بر این است چون مربی نباید خساست به خرج دهد. پاداش باید در فرد مسیر اثرگذاری داشته باشد. البته بعضی ها گفتن چه خوبی چه از حد بگذرد نادان خیال بد کند. یعنی بعضن پاداش اگر در آن مبالغه ایجاد بشود قدرت اثرگذاری خود را از دست می دهد. پاداش خداوند بدین گونه چه از حد عدالت در می گذرد می تواند بهترین ها باشد، اما بعضن این می تواند به عنوان یک آفت نیز باشد. مراد ما این است، ما نباید در پاداش خساست به خرج بدهیم، اما نباید بی حد و حساب نیز کسی را مورد پاداش قرار بدهیم. پاداش باید بر مبنای رفتار انسان باشد و البته مرحله بالاتر از فضل. یاد دوستان باشد گفتیم عدل دو وجه داشت، ظلم، فضل. مرتبه ادنا ظلم، مرتبه اعلا فضل. در اینجا نیز چون این چیزی میتواند در ذهن باشد. پس این نکته ای بود چه از جلسه گذشته مانده بود چه خدمت دوستان عرض کردم. مبنای هفتم مبنای تطور وسع آدمی هست. در مبنای هفتم ما با مسئله به نام عدل سر و کار خواهیم داشت. دوستان این مبانی به ما کمک می کند تا بر مبنای این 12 گانه کتاب اصول را بازشناسی نموده روش های هر کدام رو بتوانیم شناسایی کنیم و بر مبنای اون حرکت کنیم. مبنای هفتم تطور وسع آدمی است. تطور وسع آدمی از گشاد دستی ها و امکانات درونی و بیرونی صحبت می کند. دجردیسی، تغییر، تحول در انسان ها مورد بحث است. وسع در آن گسترش اتفاق می افتد. در معنای تاب و طاقت است. طاقت فهم و طاقت عمل. وقتی از وسع صحبت می کنیم یعنی همین بحث. به خاطر اینکه این وسع را اندکی خدمت دوستان بتوانم بازنمایی ذهنی انجام بدهم برمی کردم به آیه الهی در جلسات اول خدمت دوستان خواندیم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غیر مخلقه. همه این مراحل در آفرینش انسان ها وجود دارد، یعنی ابتدا از خاک بوده، سپس از نطفه بوده، سپس از علقه بوده، سپس از مضغه بوده، آنگاه در آن سویته و اتفاق افتاده است، همش به کلام الهی اطواری داشته است، یعنی مراحلی داشته است، یعنی مرتبه ای را طی کرده است وارد مرحله دیگر بشود. این مراحل در آفرینش انسانی را ما می توانیم به سه زاویه از یک منظر البته دستبندی کنیم. منظر فرایند انسانی: یک، دوران ضعف، دو، دوران قوت، سه، دوران ضعف رو خواهد داشت. مراد چیست از این سه واژه؟ فرد از مرحله انعقاد نطفه تا طفولیت در دوران ضعفی است، به همین خاطر به محض زادن گریه می کند، نیاز هست کسی دست او را بگیرد. این طفولیت که ضعف نخستین انسانی نامیده می شود می تواند شامل یک 7 سال اول زندگی انسانی باشد. در این 7 سال جنبه نخست آن غالبا به دوران دستگیری از کودک می باشد. ما در روایات داریم که کودک باید در این 7 سال بازی کند. 2 سال از این 7 سال تا 24 ماهگی دوران شیرخواری است، دوران لیلی کردن است و آرام آرام راه رفتن، و پس از آن یعنی پایان شیرخوارگی در فرد که دوران باز گرفتن از شیر می باشد، فرد به مرحله در واقع قدم گذاشتن می رسد. 7 سال طی شد، قابلیت تعلیم و تأدیب در فرد آغاز می شود. یعنی ما در این 7 سالگی از آن جهت که کودک قابلیت پذیرش تکلیف را دارد می توانیم او را در مسیر تعلیم و تربیت قرار دهیم. به همین خاطر شروع رسمی تعلیم و تربیت در نظام های آموزشی دنیا سن 7 می باشد. یعنی اینجاست که حصول قابلیت در فرد ایجاد می شود و می توان بر روی آن تعلیم و تربیت را انجام داد. پس از این مرحله، یعنی مرحله دوم که 7 سال تصور کنیم، ما وارد دوران قوت می شویم. ضعف به انتها می رسد، قوت آغاز می شود. قوت از مرحله آرام بلوغ تا اوج بلوغ در انسان رخ می دهد. یعنی از 13-14 سالگی آغاز می شود و در دوران 18-25 سالگی به اوج می رسد. به همین خاطر ما یک بلوغ جنسی داریم که عرض کردم، یک بلوغ عقلی داریم و یک بلوغ در واقع اشد داریم، فراتر اوج بلوغ. هر کدام از اینها رو شما در نظر بگیرید، اینها در مرحله قوت انسانی است. شما جوانان و جویندگان جنز دانش نیز الان در دوران قوت به سر میبرید. اگر این دوران قوت بتواند در شما اعتدال ایجاد کند، شما می توانید در این مسیر انسانهای رشد یافته، شکوفا شده و پرورش یافته نیز باشید. بنابراین ما نیاز داریم در بلوغ و اوج آن به مسائلی دقت کنیم. به همین خاطر در 7 سال سوم زندگی که مرحله وزارت نامیده شده است، ما باید به 2 مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشیم. 1. اعتدال. اعتدال به این معنی است که فرد به استوا، استقرار و اعتدال برسد. یعنی در پایان نوسانات و هیجانات بلوغ قرار گرفته و ثبات و استواری در زندگی او ظهور پیدا کند، دمدمی مزاجی در او رخت ببندد، کاراکتر چه صحبت کردیم جلسات قبل، منش ملکات در او باید خود را نشان بدهد. اگر بتواند این استواری استقرار و اعتدال را داشته باشد، ما مرحله اعتلا را در پیش خواهیم داشت. اعتلا در واقع عالی ترین مرحله قوت انسانی می باشد. بعضا از ما سوال می شود چرا پیامبر گرامی اسلام در 40 سالگی به بعثت رسید؟ 40 سالگی حتی در منظر اهل سنت نیز اوج قوت اعتلاء انسانی است، چه موطن اصلی آن دهه 4 حیات می باشد و اوج آن همان 40 سالگی می باشد. در قرآن نیز بر این اصل و این تقسیم بندی تأکید شده است که اوج قوت دوران 40 سالگی است. در داستانهای ادبی ما نیز این مورد توجه بوده است که انسان وارد دهه 50 می شود، آن دهه نشانگانی از ضعف را نشان می دهد. در دهه 60، آن دهه هر سال، 70 هر ماه، 80 هر هفته، 90 هر روز در انسان ضعف و سالخوردگی و کهنسالی را نشان می دهد. دوران ضعف انسان می تواند به دوران سالخوردگی و کهنسالی تقسیم بشود. در دوران سالخوردگی چه آغاز آن از دهه 50 و پایان آن عمدتاً تا دهه 80، 80 سالگی بر مبنای برخی از تقسیم بندی ها می باشد، فرد، پیرمرد، شیخ، پیرزن، عجوز می شوند. ساره، همسر پیامبر نیز روایت است که وعده فرزند آوریش در این دوران بود. آیا من بچه بیاورم در حال که پیرزنی هستم؟ چه ناظر بر این مرحله است. مرحله آخر و پایانی کهنسالی است. در برخی از روایات ارزل العمر گفته شده است. پس از در واقع ورود به دهه 80 خود را نشان می دهد که توأم با سستی و فرسودگی کامل می باشد. در شب قدر که ما روایت داریم برتر از 1000 ماه است. به یک تعبیر این 1000 ماه که تقریبا 83 سال می شود، ناظر بر این مسئله است که کهنسالی نیست، یعنی عمر میانجین انسانی نیست، همان مباحثی باشد که خدمت دوستان عرض کردم. پس ما در مرحله تطور وسع آدمی 3 دوران ضعف، قوت و سپس ضعف دوم یا ضعف نهایی را خواهیم داشت که در جلسه بعدی اصول و روش‌های آن را نیز سعی می‌کنم خدمت دوستان عرض بکنم.